بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ابتدا عرض تسلیت دارم، شهادت جانسوز امام هفتم علیه السلام رو خدمت تمام دوستان و علاقمندان ایشون و خیر مقدم دارم خدمت برادر بزرگوار فادر دیو اسمیت از کشور استرالیا. ایشون از کشیشان مطرح و مشهور در استرالیا هستند، سابقه تبلیغی بسیار موفقی دارند، دو سال مرد سال استرالیا، نامزد مرد سال استرالیا بودند در حوزه عدالت اجتماعی و در حوزه مسائل مرتبط با عدالت اجتماعی صاحب تألیف هستند و در جذب جوانان و فعالیت در حوزه جوانان، به خصوص جوانان آسیب دیده اجتماعی، سابقه فعالیت بسیار چشمگیر و اثرگذاری هستند. ما در این جلسه بحثی رو که در موضوع چالش های معاصر حقوق حیوانات، تعامل انسان با حیوان در دوران معاصر رو خواهیم داشت و در انتهای جلسه هم انشاءالله رونمایی داریم از کتاب مشترک جناب استاد جهانگیری و فادر دیو اسمیت در این حوزه و همچنین استفاده میکنیم از صحبت های برادر بزرگوارمون جناب دکتر حجت الاسلام المسلمین جهانگیری، مسئول سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در شهر قم و از فعالین و اساتید فعال در حوزه بین الملل، مطالعات بین الادیانی و سابقه بسیار درخشان و خوش آواره در این حوزه. انشاءالله که این جلسه و این گفتگو منجر به برکات و آثار خوبی برای تعامل گفتگوی اسلام و مسیحیت بشه. ما در ابتدای جلسه به مدت نیم ساعت در خدمت جناب فادر دیو اسمیت هستیم برای ارائه مقالهشون و بعد انشاءالله استفاده میکنیم از جناب استاد جهانگیری و انشاءالله در انتهای جلسه هم پاسخ و پاسخهایی که دوستان انشاءالله خواهند داشت.
السلام علیکم سیسترز اند برادرز، گود مورنینگ اند وری ویلکم to this session, both in person and online. Before we begin, I would like to express my heartfelt condolences for the martyrdom of Imam Musa al-Kadhim alayhi salam, the seventh infallible Imam of the Shia Islam. This session will be a very great opportunity to have and reflect on the spiritual and ethical teachings of this infallible Imam that underscore the human values. Today we have the honor of being at the service of Father Dave Smith, who is one of the greatest priests in Australia, and he has great and auspicious task and books in attracting the youth to Christianity and the human values. And Dr. Yahya Jahangiri, that is one of the great virtues of Islamic faith intercourses, and we have him here, and we have the auspicious occasion of launching the book of Dr. Jahangiri and Reverend David Smith at the end of our session. Today we will have a session which is focused on the ethical behavior of a human toward animals and with the perspectives of Islam and Christianity. We are very delightful to have all of you here, and we hope that today we have a fruitful and delighting session. Thank you for being with us. I think that at the beginning, the microphone is yours, Dr. Smith, and we will have at your service. Yes.
So I give my talk now. Yeah. 20 minutes. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In nomine Patria Filii Spiritus Sancti. I want to thank my friend, Dr. Jahangiri, and everybody here for your hospitality in inviting me to speak on the relationship between human beings and animals in Christian thinking. I confess it's not a subject I feel is the center of my expertise, but it's an area where Christian thinkers have had widely divergent views. I was reminded of a story about a man who visits a Catholic priest and asks if he will bury his dog for him. And the priest refuses, saying, "Dogs have no souls. We can't conduct any funeral service for your dog." The man says, "But this dog was my best friend. He was part of my family." The priest says, "Look, go see one of the Protestant priests. You know, if you don't know, the Protestant is like the Sunni to the Shia. You know, see him. Maybe he'll do something for you." And the man says, "Okay, but can you give me advice how much I should pay for it? I was going to give $1,000 for the burial." And the priest says, "Hang on, you didn't tell me your dog was a Catholic. We can do this." It's a joke. But it reflects not only divergence of opinion on animal rights within Christian traditions, but likewise the fact that the stance taken by the church has often been quite repugnant. According to Professor Andrew Lindsay, as recently as 1988, a Catholic archbishop was reported to have said in a Christmas sermon that it is not a sin to beat a dog or to leave it to starve to death. As awful as this might sound, such an attitude has much precedent in the teaching of the Church Fathers, even St. Augustine and St. Thomas Aquinas. For both Augustine and Aquinas, thinking was very much rooted in the Greek Socratic tradition. The essential thing that makes a person human is their rationality. And animals, it is said, are not rational and have no consciences, operating only out of instinct. Morality, therefore, is not relevant to them, as they cannot act morally, neither are they worthy of moral consideration in the way they are treated. They have no souls.
Excuse me, Dr. Dave. May I ask permission to translate back into Farsi?
Oh, sorry, please.
Yeah, you're welcome. آقای کشیش دیوید اسمیت، اول از همه تشکر و قدردانی می‌کنم از حضور شما و از مهمان دوستی شما بزرگواران و همینطور یاد کردند از همراهی آقای دکتر جهانگیری و آقای دکتر کاشانی. ایشون فرمودند که من تخصص خاصی در رابطه با ارتباط با حیوانات ندارم به عنوان یک کشیش، منتها در این همراهی با آقای دکتر جهانگیری در این رابطه بحث‌هایی رو ایراد می‌کنم که با یک مثال شروع کردن. ایشون فرمودند که در گذشته ارتباط کلیسا در رابطه با رفتار با حیوانات بسیار مناسب و پس دیده نبود. ضمن این که مثالی میزنن ایشون و فرمودن که کسی سگش مرده بود و برای دفن اون به کلیسا مراجعه کرد و بعد از این که از اون خواست که برای اون سگ مراسمی رو برگزار کنن، کشیش بهش گفت که ما اینجا برای حیوانات مراسمی نداریم. شاید بهتر باشه که به کلیسای پروتستان ها مراجعه کنی. وقتی که اون فرد گفت که اون سگ یکی از دوستان صمیمی من بوده و تنها کسی بوده که من در اطراف خودم میشناسم و عضو خانواده من هست و در این فکر بودم که شاید $1,000 بخوام هزینه کنم برای دفن اون سگ، و بعد کشیش گفت که آها، یادم نبود، شاید فکر میکنم سگ شما کاتولیک بوده. و اینطور به دلیل مزایای مادی شاید در بعضی شرایط طرف جانبداری از حیوانات می‌کردند. این در واقع میشه گفت یک مثال طنز هست که در واقعیت هیچ گونه جانبداری یا حمایتی از حیوانات توسط کلیسا در گذشته نمی‌شده. ایشون فرمودن که بر اساس تحقیقاتشون، پروفسور اندرو لینزی در سال 1988 که یک در واقع کشیش اعظم کاتولیک بودن، توی خطبه کلیسای خودشون در یک عید کریسمس گفته بودن که هیچ اشکالی نداره که شما با حیوانات خودتون سخت بگیرید یا حتی اونها رو تا مرز گرسنگی بهشون فشار بیارید. در واقع این یک فاجعه بزرگ در مورد رفتار اخلاقی با حیوانات بوده و این برمیگرده به رفتاری که کشیش‌ها در گذشته نسبت به حیوانات داشتن، و بعد از اون یک اتفاق تاریخی رقم می‌خوره در دوره کلیسا و مسیحیت و کم کم نسبت به حیوانات رفتار تغییر پیدا می‌کنه که در ادامه ببینیم که ایشون چه می‌فرمایند. Yes, here yours.
Okay. St. Thomas Aquinas takes this even further, depicting the universe as a hierarchy with God at the top. Each layer in the hierarchy exists to serve the layers above it. Human beings exist to serve God, while animals exist to serve human beings. Vegetable life is at the bottom of the hierarchy and exists to sustain both human beings and animals. the one below them on the hierarchy. In this neat system, everything on the lower level exists for the purpose of the higher levels, and those on the higher levels have no responsibility to those on the levels below them. It was this thinking that led philosopher Peter Singer to state in his classic work Animal Liberation, first published in 1975, that Christian thought had contributed much to animal cruelty and suffering. And I suspect Singer is correct, and there has indeed been a sad history of abuse perpetrated by the church over the last two millennia, and not only to human beings, with which we are all too familiar, but also to animals.
این تفکر تقریبا میشه گفت ضد حیوانی از تفکرات آگوستین و اکویناس سرچشمه میگیره که به دلیل این فلسفه که انسان‌ها فقط در واقع به خاطر وجود مراتب اخلاقی حائز اهمیت هستند و حیوانات به دلیل اینکه از غریزه‌شون پیروی می‌کنند و حائز ویژگی‌های اخلاقی نیستند در واقع دون اهمیت هستند و تفکرشون بر این اساس بوده که دنیا تقریبا میشه گفت یک حالت سلسله مراتبی داره که خداوند در بالاترین نقطه است، بعد از خداوند انسان هست و بعد از انسان حیوان و در پایین ترین مرتبه در واقع گیاهان هستند. هر کدوم از این مراتب پایین در خدمت مرتبه بالایی خود هستش و باید به اون خدمت کنه بدون اینکه هیچ توجهی و هیچ سرویسی و هیچ گونه خدماتی به مرتبه پایین تر داده بشه. و بنابراین اگر انسان حیوان رو در خدمت خودش می گرفته از هیچ بابت نیازی به احترام، خدمتدهی و یا جانبداری و حمایت از حیوانات وجود نداشته، همینطور که حیوانات نسبت به مرتبه پایین تر خودشون که گیاهان بوده. Yes.
Alongside this dark history of callous disregard for the welfare of animals, though, the church has also had a parallel history of compassion towards all creatures great and small, exhibited by such persons as William Wilberforce, who lived from 1759 to 1833. Wilberforce was best known for his extraordinary work in ending the slave trade in the British Empire. After completing this work, though, he went on to found the Society for the Prevention of Cruelty to Animals in 1821. Wilberforce was a leading member of the Clapham sect, which was a group of devout evangelical Anglican Christians, indeed all the founders of what became the RSPCA, the Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals, were clergymen and devout Christians who saw this work as an extension of their faith.
همینطور که در تاریخ مسیحیت پیش میریم ما شاهد هستیم که بین سالهای 1759 تا 1833 تاریخ کلیسا در واقع موازی با همه این رفتارهایی که داشته یک نوع رفتار شفقت آمیز نسبت به همه موجودات رو شروع میکنه و این رفتار توسط فردی به نام ویلبرفورس به نمایش گذاشته شده و در واقع یک نمونه ای از این شفقت و از این مهربانی نسبت به حیوانات رو ما در چهرهای معروف کلیسا مثل سنت فرانسیس ما شاهدش هستیم و میبینیم که او نسبت به حیوانات شفقت نشون میده و در همراهی با دوستانش هر کجا حیوانی رو میدیده او به اونها خطاب میکرده که اجازه بدید من نسبت به این حیوان شفقتی داشته باشم یا حتی اونها رو موعظه کنم.
The best known of all Christians though when it comes to animals was St. Francis of Assisi. 1181 to 1226, G.K. Chesterton referred to him as history's only Christian. There's been much written about the life of Francis with some touching anecdotes. The Little Flowers of St. Francis, which is a collection of stories from the life of St. Francis, composed at the end of the 14th century, has many stories, one of which is, I'll quote, you can read it too if it's helpful. St. Francis lifted up his eyes and saw on some trees by the wayside a great multitude of birds. And being much surprised, he said to his companions, "Wait for me by the way while I go and preach to my little sisters the birds." And entering the field, he began to preach to the birds which were on the ground. And suddenly all those in the trees came around him and listened while he preached to them. And they didn't fly away until he'd given them all a blessing.
Saint Francis Assisi, if am I right? You
yes.
correct me.
Saint
yes.
Francis of Assisi.
ایشون یکی از کشیشانی بودن که همونطور که عرض کردم در طول سالهای 1181 تا 1226 میلادی زندگی میکردن. ایشون نسبت به حیوانات شفقت زیادی داشتن. یکی از نمونه داستانهایی که ایشون تعریف میکنن همراه با دوستانشون به جایی میرفتند و ایشون دیدن که تعداد زیادی پرنده روی شاخه‌های درخت آواز میخونن و بعد از دوستانشون میخوان که اجازه بدید تا من به این little sistersم یعنی خواهران کوچکم رو موعظه کنم. ایشون میرن به سمت اون درخت و روی یک زمینی میایستن و شروع میکنن با صحبت کردن و موعظه کردن پرندگان و همه دوستان اون کشیش شاهد بودن که پرنده ها همه اطراف اون اومدن، همه پرنده هایی که روی درخت بودن روی زمین جمع شدن دور اون کشیش و در واقع موعظه های کشیش رو گوش دادن و این یک حرکت شفقت آمیز نسبت به حیوانات بوده که اینجا شروع ترحم و احترام نسبت به حیوانات تقریبا کم کم به کلیسا و به کشیشان در واقع نسوخ پیدا میکنه.
I continued a quote from the sermon of St. Francis. He says, "My sister birds, you are much to God. You must always and in every place give praise to God. For he has given you freedom to wing through the sky and he has clothed you. You neither sow nor reap, but God feeds you and gives you rivers and fountains for your thirst and mountains and valleys for your shelter and tall trees for your nests. And although you neither know him, know how to spin or weave, God dresses you and your children, for the Creator loves you greatly and he blesses you abundantly. Therefore, always seek to praise God."
کشیش پرنده ها رو خطاب میده و میگه که من میدانم که شما تسبیح گوی و نمازگزار پروردگارتون هستید. تقریبا میشه گفت این دقیقا همون چیزی هستش که ما در آیات قرآن هم داریم که ضمن این که ما میدونیم که حیوانات علل خصوص پرندگان تسبیح خداوند متعال قرار میدن، کلمه صلات رو هم داریم و نمازگزار هم هستند. همین رو این کشیش مطرح میکنه و میگه خواهران کوچک من میدونم که شما تسبیح گوی خداوند هستید. وقتی که بالهاتون رو باز میکنید تسبیح پروردگار رو میکنید، خداوند به شما کوه و دشت برای پناه گرفتن داد، درختان رو برای لانه سازی هدیه کرد و همینطور به شما غذا دانه داد، به شما با پرهاتون لباس پوشانید، به شما یاد داد که چطور فرزندانتون رو بزرگ کنید، اونها رو به پرواز در بیارید و شاهد و تقریبا حمدگوی و ثناگوی خداوند هستید به خاطر همه این نعمتهایی که در واقع در اختیار شما قرار داده.
There are many other famous stories about Francis and the animals. Perhaps the most famous where he makes peace with a wolf who is terrorizing a local village. He refers to the wolf as Brother Wolf. In case you don't know too, Francis is also remembered for having visited Sultan Melek al-Kamil in Egypt in the year 1219. This is during the Crusades. And there's some debate over he went there to try and end the crusade or whether he wanted to convert the Sultan from Islam to Christianity. My guess is both. But his biographer, St. Bonaventura, thought he may have been seeking martyrdom through confronting the Sultan. Either way, he was not martyred. The Sultan quite liked him. But they didn't stop the crusade either. And the Sultan didn't convert.
داستان دیگه‌ای که ایشون نقل می‌کنند از این هستش که گرگی به روستای حمله کرده بود و ایشون اون گرگ رو برادر وولف یعنی برادر گرگ خطاب کردن و این داستان رو تقریبا یک داستان دیگه‌ای رو هم مطرح می‌کنند که در رابطه با حضور یک حیوان در محضر یک سلطان هستش و اون سلطان تقریبا میشه گفت که با اون حیوان به نحوی صحبت می‌کرد گویا می‌خواست اون رو دعوت کنه به یک کیش و آینه دیگه. البته میگن که مطمئن نیستن که آیا اون حیوان اون کیش رو پذیرفته یا خیر.
So clearly there's been a diversity of thought within the church when it comes to the rights of animals. My belief though is any specifically Christian theology of animal rights has to come out of the scriptures. In this case, the obvious starting point would be in the Hebrew Bible, in the Torah, most specifically in the opening chapters of the Torah, which describes the creation of the world. A quote from the Torah, or do you want to say first?
Yes, I'm translating into Farsi, yeah. And then you can read it. ایشون این موضوع رو مطرح کردن که تقریبا میشه گفت این همه تفاوت در نگاه مسیحیان نسبت به حیوانات، این همه دایورسیتی که دارن از حمایت کردن و یا حمایت نکردن از حیوانات، برمیگرده به متون مقدس مسیحیان از کتاب عهدین، تورات و انجیل. و بعد ایشون فرمودند که ما در تورات، البته در کتاب خلقت، مطالبی رو داریم که در رابطه با حیوانات هست. بعد از این ایشون به اون اشاره میکنن که از اینجا هستش که ما میتونیم بفهمیم که خلقت در چه سطحی هست، و بعد آیاتی رو عنوان خواهند کرد که در رابطه با نوع خلقت بشر و نوع خلقت همه موجودات از جمله حیوانات بر اساس تصویر خداوند هست، و این شاید راهگشایی باشه برای توجه و احترام به حیوانات.
So I quote from the Torah now. Okay.
Yes.
Then God said, "Let us make humanity in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and every creeping thing that creeps on the earth." So God created humanity in God's own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. Then God blessed them and said to them, "Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it, inch of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth."
Sorry, may I have your text?
Yes.
Sorry, because this is the exact text from the Torah. I'm reading from the text of Doctor and translating into Farsi, yes. خداوند فرمود که من انسان رو خلق کردم بر اساس تصویری که به نسبت شباهت به خودم دارم. اجازه دادم که اونها، انسانها منظور هستش، نسبت به ماهیهای دریا کنترل داشته باشن، پرندگان در آسمان، و نسبت به همه چهار پایان، هر آنچه موجودی بر روی زمین با چهار پا راه می رود، هر موجودی که بر روی زمین می خزد. بنابراین خداوند انسان را با تصویر خودش آفرید. تصویر خداوند بر روی زمین، انسان در شکل مؤنث و مذکر. و بعد خداوند به اونها نعمت عطا کرد و به اونها فرمود که بروید در زمین، بخورید و بیاشامید، و زمین را پر از نعمت برای آنها کرد. و همونطور که باز گفتیم، او را بر تمام ماهی های دریا و بر تمام مخلوقات، پرندگان آسمان، حکومت داد.
So this passage and the surrounding material from the opening chapters of Genesis surely has to be the foundation of the Torah's understanding of the order of creation, and by extension it must be foundational for Christian thinking as well, if not for Islamic thought. I see three important truths contained in this passage and the verses that surround it. Firstly, it reminds us that all creation comes from God. As monotheists, we believe that all people, regardless of their ethnicity or color, have only the one Heavenly Father. Likewise, we believe that all created things, from the largest whale to the smallest gnat, are likewise the work of one creator.
همونطور که گفتیم، تمام رفتارها و اخلاقیات مسیحیان بر اساس آنچه در کتابهای مقدسشون گفته شده بر حیوانات و بر مخلوقات بوده، و اون متنی که خونده شد از کتاب آفرینش بود که اساس تفکر مسیحیان. و البته چون ایشون دارن تأکید میکنن بر متون مقدس، تأکید کردن که آنچه گفتیم بر اساس در واقع تفکر مسیحیت، بر اساس متون مقدس اونها و نه تفکرات اسلامی هستش. یادآوری میکنم به دلیل اینکه ایشون هم در تحقیقاتشون متوجه هستن که تفاوت‌های بین نثر نوع رفتار و حمایت از حیوانات در متون مقدس عهدین و همینطور در کتاب مقدس قرآن هستش. و خداوند در کتاب مقدس آفرینش فرموده که شما فقط یک خداوند در آسمان دارید، و آنچه من خلق کرده ام و در خدمت شما هست، شما لازم هستش که آنطور که من دستور دادم با این مخلوقات مواجه بشید.
The obvious implication of this is that there should be harmony in all of creation. If we were polytheists, believing there was a variety of divine beings creating different elements in the universe, we might think that some species created by different deities were designed to be in relationships of never-ending antagonism. I don't think that's an option for us as monotheists. All of creation comes from one God, hence creation is a single system with all the internal parts designed to work together.
در کتاب مقدس اومده که در تمام مخلوقات و در تمام یونیورس و در تمام جهان باید هماهنگی وجود داشته باشه. من تمام این دنیا رو خلق کردم و از شما خواستم که هماهنگی ایجاد کنید. موحدان نباید برای زیست در این دنیا و در این جهان هستی شخصیت‌های مثبت و یا شخصیت منفی قائل بشن. در واقع یک هماهنگی و یک سطح مشخص در دنیای هستی خداوند برای تمامی مخلوقات از جمله انسان، حیوانات و گیاهان خلق کرده که این در واقع داره رد میکنه اون سلسله مراتبی که سنت فرانسیس مطرح کرده بود در مورد قرار داشتن خداوند در بالاترین نقطه و بعد مراتب پایین تر که انسان و حیوان بود.
In the light of this, it's no surprise that the Garden of Eden depicted in the Torah is depicted as an environment where human beings and other animals live in harmony. Consistent with this, there are visions of the later prophets that envisage the coming of God's kingdom as a time when human beings and the rest of creation will once again live at peace with each other.
به نکته بسیار زیبایی فادر دیو سمیت اشاره کردند و اون هم این مسئله بعد از هماهنگی حیوانات و انسانها در دنیا و در جهان هستی این هستش که در زمان ظهور حضرت عیسی مسیح همونطور که ما در واقع آموزه های اسلامیمون داریم یک هماهنگی و صلح بزرگی بین انسان و حیوان قطعا برقرار خواهد شد و در انتها فکر میکنم آقای دکتر در متن خودشون نسبت به موضوع بحث دیدگاه اسلامیش اشاره کنن و این هماهنگی بین ظهور حضرت مسیح و حضرت صاحب زمان امام مهدی علیه السلام میباشد.
Now, I'm going to quote from the prophet Isaiah, then I give to you, yeah?
Yeah, sure.
Okay, from the prophet Isaiah, chapter 11, the wolf will lie down with the lamb, the leopard will lie down with the goat, the calf and the lion and the yearling together, and the little child will lead them. The cow will feed with the bear, their young will lie down together, and the lion will eat straw like the ox. The infant will play near the cobra's den, and the young child will put its hand into the viper's nest. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain, for the earth will be filled with the knowledge of the Lord as the waters cover the sea.
اینجا یک بخش دیگه ای از متن مقدس هستش که در زمان ظهور حضرت عیسی همونطور که اشاره کردیم ایجاد صلح و هماهنگی بین انسان و حیوانات برقرار خواهد شد. این تکست اشاره میکنه به این که زمانی خواهد رسید که گرگها در کنار گوسفندان خواهند خوابید. چهارپایان در کنار و حیوانات وحشی در کنار بزها و همینطور گوساله ها در کنار شیرها و آنها در کنار هم خواهند خوابید، خمیازه خواهند کشید و این اشاره میکنه به آرامش اونها در مورد زمان صلح و هماهنگی بین انسان ها و حیوانات. یک کودک کوچک میتونه اونها رو هدایت کنه، گاو میتونه به خرس غذا بده، feed the bear یعنی غذای شیر یک بچه خرس رو فراهم کنه و در واقع در کنار هم زندگی کنند. در واقع اینجا دوباره اشاره میکنه and the young child would put its hand over the viper nets و کودکان با لانه های حیوانات و پرندگان با محل زیست حیوانات بازی میکنند و هیچ آزاری به اونها نمیرسونند و این نشان دهنده این هستش که هیچ نوع آسیبی و هیچ نوع خسارتی به هیچ موجودی در هیچ نقطه از کوه‌ها و از زمین اتفاق نخواهد افتاد و صلح در زیر آب‌ها و در کوهستان‌ها و در سرزمین‌ها برپا خواهد شد.
If the first truth we learn from the Torah is that all things come from the one God, the second thing we learn is that they are all created for God. This is essential, and it's something St. Thomas Aquinas seems to have overlooked in his model of creation's hierarchy. Aquinas suggested that animals were created to serve humans, just as humans were created to serve God. Yet in the creation narratives in the Torah, it is the animals that are created first. Indeed, the creation of all creatures in the sea and in the air and on the land is completed by God and designated by God as good long before human beings ever existed.
نکته دیگه‌ای که اون سلسله مراتبی سنت فرانسیس رو در واقع داره رد می‌کنه اون بحث هایرارکی و بحث سلسله مراتبی در زمان خلقت تمام مخلوقات و جهان هستی هستش. اگر که قرار باشه ما در رابطه با اهمیت مخلوقات صحبت کنیم، خداوند حیوانات رو پیش از انسان خلق کرد. خداوند جهان هستی رو خلق کرد، آسمان، زمین، حیوانات و پس از اون انسان رو خلق کرد. و ما نمیتونیم بگیم که این سلسله مراتب باعث اهمیت بیشتر انسان هاست و انسان میتونه به دلیل اون در واقع دامیننس و کنترلی که بر دریاها و بر موجودات زمین و حیوانات به انسان داده باعث به خدمت گرفتن حیوانات بشه و هر نوع رفتار غیر اخلاقی رو میتونه با حیوانات در واقع داشته باشه و این به طور کل این مسئله سنت فرانسیس رو داره رد میکنه.
According to the Torah then, animals were not created for the service of humanity but for the glory of God. Just as humanity was created for the glory of God. Aquinas, I fear, succumbed to the temptation of placing humanity at the center of creation, which is a form of idolatry. The accounts of creation give us in the Torah tell us everything comes from the one God and exists for the glory of the one God.
علت خلق تمام موجودات از جمله انسان و حیوانات در واقع بزرگ داشت خداونده، glorifying the God، نه به خدمت گرفتن و در سرویس موجوداتی در مراتب بالاتر قرار دادن، بلکه خداوند حیوانات را، انسان را و همه موجودات و برای در واقع
created for the one. Also teaches us the order of power and exploitation. To go back to the Genesis passage, and I'm going to quote again short bit. God said, let us make humanity in our image, let them have dominion over the sea, cattle, creeping thing that creeps on the earth.
Of course it is repeated, yes?
Yeah, I'm repeating it.
Okay, no problem. Yeah, that's all right. Okay.
Just that bit I'll repeat.
این بخش ایشون دوباره برای تأکید از کتاب آفرینش تکرار می کنند از آنجایی که فرمود خداوند من انسان را با تصویر خودم خلق کردم. تو را برای خودم آفریدم. به تو کنترل و حکمرانی بر تمام موجودات دریا و بر پرندگان آسمان دادم. نسبت به همه چهار پایان و همه آنچه بر روی زمین می خزد و همه آنچه در دریاها زیست می کند.
Yes. So some have interpreted this assignment gives humanity have dominion over the rest of created order as a license to exploit everything beneath us in order to satisfy our greed. But this is most surely not what is intended in the text, in the Torah. On the contrary, the model of dominion given to humanity in these verses is the rule exercised by God, who continues to maintain control. Our designated role then is as custodians acting as faithful servants of God.
نکته بسیار جالبی که دکتر دیویس میت اینجا مطرح کردن با اشاره به این بخش از کتاب تورات این هستش که ما این فرضیه رو رد میکنیم که موجوداتی که در واقع در مرتبه پایین تر از انسان هستن برای این خلق شدن که در خدمت انسان باشن و این جمله از تورات که داره میگه دامینین و کنترل داریم نسبت به تمام موجوداتی که در زمین هستش نه برای اینکه اونها رو به خدمت بگیری بلکه برای این هستش که تو حضانت و سرپرست و مراقبت از اونها رو داشته باشی. در واقع انسان امانتدار خداوند بر روی زمین هستش و به دلیل قدرت و شعوری که خداوند به انسان ارزانی داشته او باید مراقبت و حضانت از حیوانات و از تمام موجودات پایین‌تر از مرتبه خود داشته باشه.
Yeah. I believe this understanding of the role of humanity is reinforced by the concept of the image of God, which is a very important theological concept that comes out of the book of Genesis 1:26. Much debate over the meaning of the image of God, but it's possible that the word echoes the ancient Near Eastern practice where monarchs used to use a statue of themselves to represent their rule in an area where they weren't physically present. So the image, the statue, would be a symbol of their rule. And if this is the metaphor in use in Genesis, its meaning is clear. The human beings are symbolic of God's governance over all creation, where the physical, tangible image of God's control, but it is control on behalf of the Almighty, not independent from God.
ایشون با این مثال این موضوع رو مطرح کردن که خب اگه ما قرار باشه که با هر آنچه به ظاهر در کتاب مقدس مطرح شده بر این اساس بخوایم فکر کنیم که انسان مرتبه‌ای بالاتر داره و وقتی خداوند میگه من انسان رو با تصویر خودم خلق کردم، پس در واقع ظاهراً یک بتی رو از خودش خلق کرده که قابل لمسه، قابل درکه، قابل دیدن هست و اون رو به زمین فرستاده و خواسته که همه موجودات اون رو پرستش کنه، در حالی که اینطور نیست و هدف از این بیانات و از این عباراتی که در کتاب مقدس آمده چیز دیگری است که با تفکر باید برداشت صحیح و درست از اون رو داشته باشیم.
So we have three principles that come from the book of Genesis and the Torah, which I think all Christians would accept today. The first is that, yes, all creation is interconnected as the work of one God. The second, that creation exists for the glory of God and not for human exploitation. And thirdly, that our role is as custodians of creation, managing it on behalf of God.
Because they're very important, I want to ask permission to read.
Please.
This. سه تا اصل بسیار مهمی که از این فصل از کتاب جنسیس برداشت میشه اینها هستش. یک، اینکه تمام مخلوقات با همدیگه در ارتباط هستند و همگی در خدمت خداوند متعالند. دو، اینکه تمام مخلوقات بر روی زمین برای تسبیح گویی و برای بزرگداشت خداوند خلق شدند و نه برای خدمت به انسان. و سه، اینکه نقش حضانت و تقریبا میشه گفت امانتداری که خداوند به انسان در واقع این بزرگداشت رو به انسان داده، او رو در جهت خدمت به پروردگار خودش تربیت کرده و این هدف اصلی از آنچه خداوند به انسان ارزانی داشته است.
I believe too this theological framework is the proper starting point for engaging both with issues of animal rights and with our broader environmental concerns. Nowadays humanity is regularly depicted as having been raping the environment for generations, doing enormous damage to both the animal kingdom and to the broader ecological system through rampant overdevelopment, the destruction of rainforests, the polluting of the skies and the depletion of the ozone level. How well-founded these accusations are, I'm not sure, some of them. Even so, there are great perils as we try and debate our responsibility for the environment.
در واقع با توجه به این دامیننس و کنترلی که انسان بر روی موجودات داره، ما نباید فکر کنیم که ما در جهت مدرنیته ساختن و در جهت پیشرفت توسعه امور بشری انسان میتونه حیوانات رو به خدمت بگیره. مثلا از زمانی که اکوسیستم رو در اختیار خودش قرار داد برای تست داروها و تست تمامی موارد مورد نیازش برای پیشرفت علمیش از حیوانات استفاده کرد، در حالی که ما باید از لحاظ اخلاقی حیوانات رو مساوی با انسان‌ها قرار بدیم و چنین در واقع دست بردی به وجود حیوانات نزنیم.
Two dangers. The first danger is that we continue to exploit the created order without thought for long-term consequences. And the second danger is we disengage from the created order as far as possible in order to leave it unmolested.
Can you explain more? Sorry. Can you explain these two more?
So, two dangers. One is we continue to destroy the environment because we think it's ours. The second is we try to leave it alone.
دو تا خطر از این نوع تفکر در واقع سرچشمه میگیره. یکی این که ما اکوسیستم و محیط زیست حیوانات رو با دست برده به اون خراب میکنیم که این اون چیزی نیست که خداوند از ما خواسته، در واقع زمین رو برای خودش خلق کرده و برای همه موجودات نه فقط برای انسان. و دوم این که حیوانات رو به تنهایی رها کنیم و هر آنجا و هر آنچه خدمتی از اونها برای ما قابل ارزانی هست از اونها دریافت کنیم و اونها رو در این محیط تنها بگذاریم.
There's an ideology that's become very popular today that the world's environment will be better off without human beings. Indeed the suggestion is that if our species could only be removed entirely from the planet, the rest of creation would thrive as originally intended. The implications of this ideology should be of concern for all of us. While the idea of minimizing our footprint sounds intuitively attractive, it's an ideology that ultimately encourages the annihilation of the human race. Moreover, this is not the model that is given to us by God in the scriptures.
و یه ایدئولوژی دیگه اینجا مطرح میشه که اگر انسان بخواد اینجور دخالت کنه در امور موجودات دیگه و مخلوقات دیگه، اگر که ما بخوایم یک نگاه اجمالی بندازیم به سطح زمین و به سطح موجودات، در میابیم که این موجودات بدون حضور انسان قطعا در صلح بهتر و در زیست بهتری خواهند بود. یعنی بدون وجود انسان موجودات زندگی بهتری خواهند داشت، نه اکوسیستمشون خراب میشه و نه از اونها سوء استفاده خواهد شد.
Yes. Nothing in our sacred scriptures encourages us to minimize our footprint. Rather, we're encouraged to model creative engagement. We must get involved with the created order, with plants and animals alike, but we must do so under the good governance of God and with a view to building divine harmony in all of creation.
تنها یک نکته مهم هستش، ما نمیخوایم اثر و موجودیت انسان‌ها از زمین پاک بشه به خاطر اینکه بقیه موجودات در صلح و آرامش زندگی کنن، بلکه از همه این ایدئولوژی هایی که مطرح شده اون چه که مهم هست اینه که ما بدونیم که حیوانات و انسان‌ها باید در صلح و هماهنگی با هم زندگی کنن. در واقع هر اون چه که در کتاب نثر مقدس انجیل و در رابطه با حمایت از حیوانات و آنچه که در کتاب بخش آفرینش مطرح شده که شما باید با همدیگه در صلح و هماهنگی و هارمونی باشید.
For in the end we are all part of the one order created for the glory of the one God. All of creation is interconnected. And no one I think saw this better than St. Francis. And I'm going to end with a quote from St. Francis. You can read it if you want. He says, Most High, all-powerful, all-good Lord, all praise is yours, all glory, all honor, and all blessing. To you alone, Most High, do they belong, and no mortal lips are worthy to pronounce your name. Praise be you, my Lord, for all your creatures, especially for Sir Brother Sun, whose day through whom you give us light is beautiful and radiant with great splendor. Of you, Most High, he bears the likeness. Praise be you, my Lord, through Sister Moon and the stars. In the heavens you have made them bright, precious and fair. Praise be you, my Lord, through our Sister Mother Earth who sustains and governs us. Blessed are those who endure in peace by you, Most High. They will be crowned. And that's from the Canticle of St. Francis.
این بخش هم از سنت فرانسیس هستش که خداوند بزرگ، ای خداوند قادر و متعال، حمد و سپاس مخصوص توست. تو به ما نعمت ارزانی داشتی، به ما تنها، به ما موجودات، به ما موجوداتی که در روی زمین هستیم، به ما ارزش زیست کردن و نام بردن شما رو عطا فرمودی. حمد و سپاس مخصوص توست و مخصوصا
Brother Son, what does it refer to? Excuse me, I've heard it before. Does it refer to Jesus Christ or no?
No,
just
it's
only the Son.
All of the Son, okay. And the Moon, all connected.
Yeah, exactly.
اینجا نکته جالب اینجاست که همینطور که داره حمد و سپاس میکنه در واقع تمام مخلوقاتی که خداوند در هستی آفریده، خورشید رو سر برادر سان عنوان کرده و همینطور به خاطر اون نوری که به ما دادی و به خاطر همه اون شعاع و زیبایی که خلق کردی، ای خداوند بزرگ، هیچ چیز شبیه تو نیست.
صلوات علی محمد و علی محمد.
بسیار تشکر و سپاس از مقاله‌ای که جناب آقای دکتر دیو اسمیت ارائه کردن. بحث بسیار جذاب و خوبی بود. نکات تشابه بسیار خوبی از بحث اسلام مسیحیت تو مقاله ایشون بود. من فقط به صورت خلاصه عرض کنم، ایشون اول یه دوگانه رو ایجاد کردن بین دیدگاه آگوستین و دیدگاه سنتاسیزی، و اون دیدگاه مخالفه به حیوان، و دیدگاه سنتاسیزی فرانسیس بیشتر دیدگاه موافق حیوان بود، و بیشتر از اون دیدگاه به اصطلاح فرانسیسی که یکی از به اصطلاح راهبان بزرگ و فقیه فرانسیسکن ها تقریبا چیز ایشون هست توضیح دادن. من سه تا نکته مهم رو داشتم. یکی این که حیوانات در دیدگاه فرانسیسی تسبیح گوی خداوند هستن، و یکی بحث سلطنت انسان فقط سلطنت نیست بلکه مسئولیت انسان نسبت به حیوان هست. و نکته سوم این که در زمان ظهور ما شاهد یک صلح فراگیری هستیم بین انسان و حیوان، و حتی خود حیوان و حیوان که تشابه بسیار زیادی با تعالیم اسلامی داره. و اون نکته جذابی هم که داشتن که علت خلقت انسان و حیوان بزرگداشت خداوند هست. البته ما تو اینجا شاید یک تفاوت دیدگاهی داشته باشیم. من دعوت میکنم از شکر کنندگان محترم یک کلیپی تهیه شده از برنامه‌ای که جناب دکتر اسلام جهانگیری و جناب دیویس در استرالیا داشتن به صورت کوتاه. انشاءالله بعد از این کلیپ هم استفاده می‌کنیم از صحبت‌های جناب آقای دکتر جهانگیری. انشاءالله با ذکر یک صلوات.
We have two amazing scholars, Dr. Yahya Jahangiri and Hadi Saif. Please come along and join us.
تشکر. خب دعوت میکنیم از جناب استاد جهانگیری برای ارائه مقاله ارزشمندشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا ما صحبت کنیم برق خواهد رفت، لذا خودمون رو برای تا آماده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت سروران عزیزم، دانشجویان گرامی، دوستان خوبم. Particularly my dear brother Dave, coming from long distance of Australia, you're most welcome. و تشکر میکنم از جناب دکتر صحاف کاشانی، دبیر محترم همایش، که فرصت رو فراهم آوردند ما درباره این پروژه کار کنیم. شهادت امام کاظم علیه السلام را تسلیت میگم، امامی که از قعر زندان صداهاشو به قلعه دشمن رسوند و محدودیت‌های دشمن نگذاشت صدایش به فرای حتی به درون کاخ دشمن برسه. این نشون میده که ما از امام کاظم میتونیم یاد بگیریم و باید مثل علی ابن یقطین ها که رفت و در آنجا هم صدای امام کاظم علیه السلام بود، از این امام یاد بگیریم و راهبرد ما این باشد که فقط در پستوهای خودمون نباشیم، بلکه به پستهایی که میتواند صدای ما را هم برساند سری بزنیم. من نمیدونم فارسی صحبت کنم. اینا دیگه تشکره. میخوام خب thank god. اوکی اوکی you can share it. صلوات اینا بفهم. الله
Here, Dr. Yahya Jahangiri is thanking you all for being here in person and online, and then very thankful to Dr. Dave Smith for being with us and accompanying us, for sharing his knowledgeable insights. And he is expressing his condolences for the martyrdom of Imam Musa al-Kadhim alayhi salam in this auspicious occasion. And we will be listening to his delighted insights about, of course, his book, which shares the same title about animal and human relationship with the perspective of Islamic and Christian.
من بحث خودم رو سعی میکنم انگلیسی رو بدم تا آقای دیو هم نظرات خودش رو بگه، ولی میخوام تشکر کنم. این جلسه فقط جلسه من آقای دیو ایران استرالیا نیست. در این جلسه ما دوستان خوبی از استرالیا داریم. من میخوام تشکر کنم از جناب مهندس الهام نیا که تو واسطه دوستی خوب من با آقای دیو بود. خیلی خوش آمدید. همچنین خیلی مقدم از کنم خدمت خانم دکتر همسرشون که یک استاد فرهیخته ایرانی با همین پوشش در دانشگاه های استرالیا هستن و مایه فخر ما هستن. و البته باز از دوست خوبم جناب آقای مهندس بسام که ایرانی استرالیایی هستن و همه دوستان عزیز. اینها رو تقدیر کردم به خاطر اینکه در واقع پلی بودن بین ما و این عزیزان و سرور عزیزم جناب آقای ناطقی که منت گذاشتم و همه شما عزیزان. تشکر میکنم. من چون بحثام یک مقدار مفتنی بر یک تحلیل هایی هست، اجازه بدید که بحث خودم رو با هم با این بحث شروع کنم. امروز دو تا بحث داریم، یک بحث ارائه است و یکم رونمایی کتاب که با اجازه من درباره کتاب یه مقدار توضیح میدم آخرش و البته اول بحث خودم رو ارائه میدم. Briefly, Doc, after this short introduction, I would, my talk would be in two parts. First about the topic which is about the necessity of the talking about the human-animal ethical relationship, which we are human beings today in dire need of that. And also the second is about the book. The book has its own history. That's why I want to share my experience about that field as well. In fact, talking about animal-human being is not a kind of just talk, but also it is a necessity of today, we the scholars, all we should talk about. Unfortunately, sometimes we think that only talking about animals and animal-human being ethical relationship, just it is somehow decorative discussion. But when we see some statistics and surveys regarding the human-animal relationship, we see we can receive very sad news. Before going to some statistics, very briefly, the statistics shows that 1.27 million animals died just last year. And their death was not a natural death, but by you and we, human beings. So we are in need of dire talk on animal and human being ethical relationship. 1.27 million.
آقای دکتر بحثشون رو دو قسمت کردن. بخشی از اون برای ارائه مطالبشون هم از لحاظ آماری و هم از لحاظ نگاه اسلامی به بحث رفتار حیوانات و انسان هستش، و بحث دوم رونمایی از کتاب مشترکشون، کتاب رفتار انسان و حیوان از نگاه اسلام و مسیحیت هستش. ابتدا ایشون یک نگاه آماری دارند به نوع رفتار انسان با حیوان که تقریبا میشه گفت ما گاهی برای زینت دادن به کلاممون از اسم حیوانات، از رفتار جانبدارانه با حیوانات صحبت میگیم، ولی وقتی که در واقع به آمار نگاه میندازیم میبینیم که اخبار بسیار غم انگیزی از اون طرف به گوش میرسه. یکی از این آمار این هستش که تقریبا میشه گفت 1.27 میلیون حیوان در سال توسط انسان کشته میشن.
پس صحبت از رابطه اخلاقی انسان و حیوان یک بحث فانتزیه و نمیدونم تو عالم هپروتی نیست، یک ضرورت و یک بایسته است که ما باید صحبت کنیم. Particularly as much as we being modernized and machinized dear father, and also particularly the countries being developed and progressed, we see this relationship is going to be more dangerous and worse. So it shows that machinizing and development, instead of being in the favor of the ethic and human being and also all beings, not only the human being, we see that it is merely in the benefit and favor of human.
آنچه که از رفتار انسان نسبت به حیوانات ما در تاریخ دنیا داریم شاهد هستیم، همینطور که توسعه و مدرنیزه پیش میره و دنیا به سمت مکانیزه شدن و مدرنیزه شدن پیش میره، میبینیم که انسان فقط برای منفعت خودش از وجود حیوانات استفاده میکنه.
To Today I would like to show you some survey regarding just two aspects of the relationship between human being and animals. Animal abuse. And also the second is usage of the animal as a test in the medical purposes. The statistic shows that only human being to care himself, just survive himself, is killing and destroying, let's say, illuminating animals from the earth. What would be the destiny of these beings on the earth? Aren't we responsible for that?
آماری که اینجا به شما ارائه خواهم داد نشونه یه سوء استفاده انسان از حیوانات هستش. استفاده از حیوانات در آزمایش‌های پزشکی. انسان فقط برای حفظ خودش و برای پیشبرد منافع خودش از حیوانات استفاده می‌کنه و از کشتن حیوانات و حذف حیوانات از روی زمین هیچ گونه دریغ و کوتاهی نمی‌کنه. آیا ما نسبت به حیوانات مسئول نیستیم؟
Sad news is that we are behaving animals in unethical way, but calling it as the ethic. This is the dangerous. We are destroying even the conceptual meaning of the ethic. For example, keeping animals in the houses, a statistic shows that keeping animal in the houses is the most dangerous recorded most dangerous relationship between a human being and animal which is recorded. But we see that this is called a kind of ethical behavior.
اخبار غم انگیز این هستش که ما در واقع داریم با حیوانات به شکل غیر اخلاقی برخورد میکنیم در حالی که این موضوع رو بسیار اخلاقی مینامیم. مثلا نگه داشتن حیوانات یکی از خطرناکترین نوع رفتار نسبت به حیواناته. یکی از غم انگیزترین رفتار انسان با حیوان. و از اون طرف ما این رفتار رو اخلاقی میدونیم و فکر میکنیم که نگهداری از حیوانات در منزل کاری اخلاقی هستش. این یکی از در واقع خطرناکترین گزارش هایی هستش که تا کنون به دست ما رسیده.
So we human being only we talk about being ethical to our partners, I mean the human being, but we are in need of being ethical to the animals as well. They are a part of the creature. And I think that this is the purpose of compiling the book, is that these poor animals, they have no one to protect them. We human beings, if I deal with you in an unethical relationship, there is someone to chase me. But if I'm gonna punish an animal, who is in charge of him? These poor beings are tortured with us, but no one is chasing us.
ما انسان ها فقط از اخلاق مداری نسبت به هم نوعان خودمون در واقع صحبت میکنیم و هیچ جا هیچ قانونی و هیچ گفتمانی در رابطه با حفظ اخلاق نسبت به حیوان ها رو مطرح نکردیم. اگر من به عنوان یک انسان بخوام حیوانی رو تنبیه کنم یا حیوانی رو آزار بدم، آیا این حیوان بیچاره کسی رو داره که ازش دفاع کنه؟ آیا من در جایگاه یک انسان مسئول نیستم نسبت به حفظ حقوق حیوانات؟
به نظرم بخشی که فراموش شد تو انگلیسی گفتن این بود که ما وقتی با انسان‌ها مواجهه غیر اخلاقی می‌کنیم، این انسان هوشیار است و منو می‌تواند در محکمه‌ای به مجازات برساند. اما من وقتی با یک حیوانی نااخلاقی می‌کنم، این حیوان بیچاره آیا صاحبی دارد که من را مجازات کند؟ مواجهه نااخلاقی با حیوانات نااخلاقی ترین مواجهه است، حتی نااخلاقی تر از مواجهه انسان با انسان. و به خاطر همین است ما باید از اهمیت اخلاقی، زیست اخلاقی انسان با حیوان صحبت کنیم، چون اونا هیچ صاحبی ندارند. و من تأکید دارم، اینو دیگه انگلیسی ترجمه کنید، و من تأکید دارم باید ما از رابطه اخلاقی انسان و حیوان حرف بزنیم، چرا که آنها هیچ صاحبی در محکمه دنیا ندارند که ما را مجازات کنند. باید برگردیم به قانون گذاری که ولذا اخلاق انسانی، چون بخشی از اخلاق خواهم گفت اخلاق انسان بنیادی، میگم بگردیم اخلاق بیاد نرم های اخلاقی رو تعریف کنه. ما باید ببینیم انسان میخواهد کدهای اخلاقی بنویسه برای رابطهش با حیوان. تمام اون کدهای اخلاقی که مینویسه همش به نفع خودشه. این چگونه میتواند رابطه اخلاقی خود با دیگری را تعریف کند؟ تنها کسی میتواند رابطه اخلاقی انسان و حیوان رو صحبت کند که او انسان نیست، خالق هم است، خدا. به خاطر همین ما نیازمندیم به رابطه اخلاقی انسان و حیوان از منظر دیوینیتی، الهیات، خالق صحبت کنیم. سختش شما انگلیسی فیلید.
Dr. Jahangiri is putting emphasis about the relationship between humanity and animals. He is saying that animals doesn't have any custodian in the court of the world and nobody to be at their service and to support them. Therefore, in behavior of the human beings toward the animals, humans are trying to making codes for having some norms toward the animals, but it is totally wrong because nobody can make these norms and principles except the one who is not human. And he is the only creator, Allah, a divinity and a divine power that can having control and dominance over the creatures, including human and animals.
رضا ما باید از رابطه اخلاقی انسان و حیوان آن هم از منظر خدا صحبت کنیم. من جاهایی رو خواهم آورد از جمله کشور آقای دکتر دیو استرالیا در دانشگاه ملبورن مرکز مطالعات اخلاق حیوان هست، اما همه اینها از منظر انسان هستند که میخواهد کدهای اخلاقی رو تعریف کند. ما باید برگردیم برای عادلانه بودن نگارش اخلاقی و تدوین اخلاقی رابطه انسان حیوان باید از منظر وحی صحبت کنیم، وگرنه همون کدهای اخلاقی ناعادلانه تر خواهد بود. گفتم در آمار هم خواهم گفت به نام اخلاق حیوانها را در خونه نگهداری می کنند و میگند که ما میخواهیم کنش اخلاقی با حیوان داشته باشیم. آمارها میگه بیشترین آزار حیوانات اتفاقا در این بخش بوده است. به نام اخلاق، اخلاق را مصادره می کند انسان. اینجاست که ما باید برگردیم به اخلاق وحیانی و اخلاق مدرن پایه، اخلاق انسان پایه نمی تواند نجات بخش این الگو باشد. و خلاصش می خوام بگم که هرچی که آنها در دپارتمان های مختلفی که خواهم گفت درباره بحث اخلاقی انسان و مسیحیت صحبت می کنند، هرچی بروند قطعا به اون قدی که وحی اشاره کرده نخواهند رسید. اما نکته اینجاست، وحی کجای این بازی است؟ وحی کجا تونسته در پازل حکمرانی رابطه بین انسان و مسیح، انسان و حیوان صحبت کنه؟ اینجا ضرورت پژوهش و ضرورت تولید ادبیات و ضرورت حضور ادبیات وحیانی جدی تر میشه.
Again, here we have an emphatic precision toward the animals. What do I mean? I mean that whatever we put emphasis on this belief that human cannot make any codes or principles of ethical behavior toward the animals, because it should come from a revelatory source that is divine and from Allah the Almighty. We should look for and search for the revelatory principles, and we should find it somewhere. And in the puzzle of the relationship between human and animals, we find the necessity of having the literature, the kind of revelatory literature of relationship between animals and humanity.
اگر ما از اخلاق وحیانی و اخلاق خداپایه صحبت کنیم نه انسان پایه، مسئله حل خواهد شد. اگر حیوانات در این دنیا محکمه‌ای ندارند که حامی آنها باشد و وکیل مدافع آنها باشد، ادیان عالمی دیگری را تصویر کردند به نام قیامت. و آنجا انسان خود را مسئول رفتارهای خود می‌بیند. اما اگر اخلاق انسان پایه که قیامت را و معادی را باور ندارد، ما هرچه کد به او بدیم، این کدها فقط در دنیا پاسخگو خواهد بود. اما نگاه الهیاتی و وحیانی به بحث رابطه انسان و حیوان، انسان را مسئولیت پذیر خواهد کرد، چون می داند حیوان ها قطعا امروز هم اگر وکیل مدافعی ندارند در محکمه خدا قطعا حامی جدی دارند و انسان باید متهم و پاسخگو باشد. و به خاطر همینه فصلی از کتاب ما اختصاص یافته به این: چرا رزرکشن؟ رابطه انسان و حیوان فقط در این دنیا نه، در عالم قیامت هم چگونه خواهد بود؟ آیا اصلا حیوانات آنها هم رستاخیز دارند؟ ما وقتی از رستاخیز صحبت کردیم فقط گفتیم از رابطه حق و ناس گفتیم. به تعبیر حضرت استاد علامه جوادی آملی می‌فرمایید اصلا ما حق و ناس حق الله نداریم، هر چه هست همه حق خداست. وقتی ما بفهمیم رابطه ما این گونه است، ما باید فقط از حق و ناس صحبت نکنیم، باید از حق خودمان با حیوانات هم صحبت کنیم. و این گونه ادبیات میتواند انسان مسئولیت پذیر نسبت به حیوانات را تولید کند.
In this regard, whenever we are talking about the ethics toward the animals, we should talk about a kind of ethic that its source in its base is divinity. It is coming from divine, some great source, like the source of revelation, but not the sources of the human beings. We are talking, if we talk about this topic with this basics and these principles, we would solve the problem. Otherwise, we cannot. You know, in this regard, we are bringing up the topic of resurrection, and we are saying that the people under the flag of religion can solve this problem. Why? Because the people, the followers of the religions, believe in God and believe on the day of resurrection. Therefore, they would be responsible for whatever they do, and this deed might be the behavior toward the animals. Otherwise, for the people who are secular with no religion, and whenever they do not believe in Resurrection Day, there won't be any responsibility. Therefore, under the shadow of religion, we can solve this problem very better. And he putting emphasis on one chapter and one part of their book that is about resurrection, and he is bringing up that why we brought this chapter about animals in this book, because they want to answer all of the questions that are about the resurrecting of the animals. Do animals have resurrection either like the human beings or not?
به خاطر همین ما در یک فصلی از کتاب بحث کردیم اساساً حیوانات از منظر الهیاتی، مخصوصاً فلسفه و عرفان ما، موجوداتی هوشیار و آگاه هستند. اگر ما به آگاه بودگی و همچنین مسئولیت داشتگی حیوانات هم در مقابل ما مسئولند، اگر به اینها بپردازیم، قطعا رابطه ما با حیوان متفاوت خواهد بود. ما حیوانات را موجوداتی درجه دوم و انسان را اشرف مخلوقات که خود این گزاره قابل بحثه دانستیم. انسان به تعبیر حضرت استاد جوادی آملی، انسان جانشین خداست روی زمین، نه جایگزین خدا روی زمین. ما با عبارت انسان خلیفه خداست، خودمون رو جایگزین خدا کردیم روی زمین و برای همه موجودات ما داریم پریسکریپشن میدیم، ما داریم تجویز میکنیم. ما جانشین خداییم، آنچه خدا گفته است و باید بر روی زمین اپلای کنیم، نه اینکه خدا را بگیریم و بذاریم کنار و خودمون همه نسخه ها رو بپیچیم. اینجاست که ضرورت وجود خدا و حضور خدا در الهیات اسلامی به ویژه رابطه انسان و حیوان ضرورتش چند برابر بحث میشه.
Another point that is referred here is the consciousness of the animals. Animals have conscience, and also they have some responsibilities toward human beings. It is not in this phase that animals are without any responsibility and without any fact, without any, you know, air about the human beings. But Allah the Almighty has created them in this way. If we know this, we can understand this, you know, two sides behavior in relationship of behaving toward animals and the responsibility of the animals toward human being better. Also, there is one great and significant point from Ayatollah Javadi Omoli that Dr. Jahangiri referred to, that human being is the heir and the successor of Allah on the earth, the successor of God on the earth, not, you know, the substitute of God on the earth. When we look at this, you know, responsibility of human being as the successor on the earth, we see that this dominance doesn't cause and result into whatever kind of behavior that he has towards the human beings, but having you know, the supportive kind and ethical kind of behavior toward the animals.
نکته مهم دیگه ای که در این کتاب بحث کردیم و باز مهمه، یادمون باشه ادیان الهی مخصوصا اسلام و مسیحیت وقتی از رابطه انسان و حیوان صحبت میکنه، این رابطه رو فقط مسئولیتش رو نمیگذارد در عالم قیامت و شما در آنجا فقط پاسخگو باشید. جالبه، ادیان الهی یک الگوی زیست اخلاقی رو هم به عنوان یک پترن ارائه میدهند. در اسلام دوران زیست معصومین به ویژه دوران ظهور امام زمان علیه السلام یک الگوی موفقی است. اسلام میگه من نه تنها از رابطه اخلاقی شما صحبت میکنم، دستور میدهم، نه تنها در قیامت شما را بازخواست خواهم کرد، بلکه من یک الگوی زیست را هم به شما میدهم. ببینید همینها در دنیا هم اتفاق خواهد افتاد. این که برداشت من از این روایت، این که فرموده در زمان ظهور امام زمان گرگ و گوسفند با هم زیست خوب خواهند داشت، این یک جهان فانتزی نیست، این یک رابطه اخلاقی است. اگر انسان رابطه هایش عادلانه باشد، نه گرگی بر گوسفندان میشورد، نه گوسفندان قربانی گرگ ها خواهند شد. ما وقتی رابطه اخلاقی داشته باشیم، گوسفند گوسفند خواهد بود و گرگ گرگ. اما در جهانی که رابطه اخلاقی نباشد، گرگ ها همیشه حمله خواهند کرد و انسان هم بخشی از این مسئولیت گرگ ها را بر عهده خواهد گرفت، حتی علیه گرگ ها. این دیگه شاعرانش ترجمه کنید.
Religions come to the universe for the human beings to show them a kind of pattern and a kind of method, lifestyle for their living. It is not such kind of, you know, ordering them to do something, but it's a lifestyle, it's a pattern, as he said. And he's saying that at the end, in the day of resurrection and in the day of Qiyamah, I will ask you, you will be asked that what was your behavior toward the animals. And in the he is putting emphasis on this significant ideology that in the time of the reappearance of Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif, that whenever we see the peaceful life between wolves and the cattle and the sheep, is not just fancy believing, it's not a fancy ideology, but it is a real and truly realistic belief that sometimes and someday will come that animals will have a peaceful life together. This is the human that, you know, is scattering all of these laws and rules among, you know, the human and the animals, between him and the animals, and between the animals themselves. While we are looking at this ideology, we see that even the wolf won't attack to the sheep, like the attack of the human beings toward the animals. And one day it will be accurate, and inshallah we will have that day with the reappearance of Imam Mahdi Ajalallah and the reappearance of Jesus Christ someday.
من آخر عرضم باشه این که آقای دیو در صحبتاشون گفتند که امروزه بعضی ها انقدر رابطه اخلاقی انسان و حیوان خراب شده است که از جهان بدون انسان صحبت می کنند. شما کافیست مستندها و مجموعه فیلم های دراماتیک و همچنین کتاب هایی که World Without Human Being صحبت می کنند. ما چه کردیم روی زمین که این بار خود انسان صحبت می کند که نباشید. نباشیم. اگر رابطه اخلاقی ما تعریف نشود، باور بفرمایید شورش خود علیه خود را خواهیم داشت و شورش طبیعت علیه خودمان را. امروز صحبت می شود جهان بدون انسان. کافیست شبیه سازی بزنیم در AI جهان بدون انسان را، ببینیم چه دنیای زیبایی تصویر می شود. جهانی سبز بدون آلودگی. ما آیا آمده بودیم جهان را آلوده کنیم، یا ما آمده بودیم به تعبیر حضرت علامه جوادی آملی جانشین خدا روی زمین باشیم و خلافت خدایی را پیگیری کنیم؟ اینجاست که ضرورت گفتگو از بحث رابطه اخلاقی انسان و حیوان چندین برابر با لایه‌های مختلف جدی می شود. من عمدن این صحبت رو داشتم چون موضوع بحث امروز ما ضرورت و امکان زیست اخلاقی انسان و حیوانه. اصلا چرا و آیا ممکن هست یا نه؟ به اینها اشاره کردم. و همینجا قبل ترجمه شما خانم دکتر ببخشید، وقتی که آقای دیو گفتن که بعضیا میگن دنیای بدون انسان میتواند دنیای اخلاقی باشد و بعضی گفتن نه، انسان باید باشد تا دنیا اخلاقی باشد، ولی آقای دیو من میگم که انسان نه دنیای بدون انسان، نه انسان تجویزگر اخلاق صرف. من معتقدم جهان با انسان اخلاقی، آن هم اخلاق برخواسته از الهی، میتواند زیست خوبی را روی زمین رقم بزند.
At the end of his utterance, Dr. Jahangiri is putting emphasis about the world of living without animals. Exactly like what Professor Dr. Smith has uttered, and he was saying that can we have a better and more beautiful life without human beings? Is it correct or not? He's saying that this is the human because of attacking toward the nature. And if we want to proceed like this sometime, the nature will attack against us, and that would be a disaster against the humanity. And he's saying that if you ask AI to depict a picture of a universe without human being, can you see how green and beautiful, peaceful, and without any kind of pollution would it be? It might be a great and beautiful world and universe. Did we really expect this? Did we came into the earth to make and create a world like this? Was that our responsibility or it was something else? And he is saying and putting emphasis on this in the answer of one of the Dr. Smith, saying that you said that the world might be more beautiful when we have deletion of the human being on the earth. But it's not truth. We don't want an earth and a universe without the being and existence of the human beings. We want human under the control of a divinity, when following a religion, when following a true source that help him. And as he said before, by using that pattern that the religion gave human being to make a very beautiful lifestyle and thing that would be fruitful for both human and animals and all creatures exist in the world.
به خاطر همینه باید من تشکر دوباره بکنم از آقای دکتر کاشانی عزیز که به ما گفتند یه پروژه مشترکی بین من آقای دیو شکل بگیره، رابطه اخلاقی انسان و حیوان رو روایت کنیم. همه دلیل‌ها رو گذاشته گفتم، شما ببینید که این کار چقدر ضرورت دارد. وقتی که این کار شکل گرفت، ما واقعیت نباید دنیا را با یک دست فقط خودمون اداره کنیم. ما باید از ظرفیت همه آنهایی که درد اخلاق دارند استفاده کنیم و دست در دست هم جهان اخلاقی بسازیم. و کارهای مشترک این گونه که به همت آقای دکتر کاشانی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی شکل گرفته، امیدواریم جهانی را پیش رو بیا سازد. نه بگویند انسان پاشو برو، و نه انسان زمین را بر دیگران تنگ کند، بلکه یک زیست اخلاقی خوب شکل بگیره. این کتاب چیزی حدود یک سال پیش آغاز گفتگوهای من و با آقای دیو در کلیساش دیدید شکل گرفته و بعدا به صورت مجازی و آخرش هم شد کتابی که امروز رونمایی میشه.
At the end of his utterance, Dr. Jahangiri is thanking the presence of the chair of the session, Dr. Kashani, who was eagerly encouraged Dr. Jahangiri to make and I think I can say that to produce such kind of process and making, creating this process of making this book, writing this book with the help of Dr. David Smith, and it was the necessity of having such book, the necessity of animal-human relationship. And it would be better when it is under the perspective of Islamic and Christianity, because we know that this is the religion that is the savior of the creature and the universe, the human and the animals. And he is saying that we hope to create a world that is full of peace, full of harmony, whatever that we have, the ethical coexistence between the human and the animals, and we are waiting for that day. And he is saying that their book, from the very beginning point, has been started by some discussions and talking about the animal behaviors with Dr. Dave Smith in Australia, and then it proceeded into being greater and bigger by searching and investigating in the, you know, in the biblical books and in the scriptures like Bible, Torah, and Quran. And finally, this is the book that they are offering to you, dear friends, under the name of this title.
من باید تشکر کنم از همه عزیزانی که همراه من بودند. واقعیت این است که هرچی این کتاب رو خوندیم، این کتاب هنوز من کاورش رو گذاشته بودم در سوشال های خودم، کلی از جاهای مختلف من گفتن که ما این کتاب رو میخواییم. این یعنی چی؟ یعنی این عرصه ها مورد نیازه. ما باید برگردیم، حوزه های علمی برگردن آنچه نیاز است تولید کنند. من همین امروز صبح در مؤسسه فقهی ائمه اطهار نشست بود، گفتم تولید فقط این نیست که ما تولید کنیم. هیچ شرکتی به میزان تولیداتش کیفیتش ارزیابی نمیشه، به میزان ایمپکت و ایفکتش ارزیابی میشه. این همه من تولید کردم گوجه فرنگی، کسی نخره چه فایده ای داره؟ ببینید در مارکت چقدر استقبال میشه. ما امروز باید ببینیم تولیدات معرفتی ما، ما میریم هر جا میگم ما این همه کتاب نوشتیم، این همه مقاله نوشتیم، نتیجهش چیست؟ اینا رو ترجمه نکنید، نتیجهش چیست؟ ما باید برگردیم ببینیم چه اثری داریم. دانشگاه های دنیا گاهی یک کتاب چاپ می کنند ولی 70 بار ریپابلیش میشه. اگر 70 تا کتاب چاپ کردیم زیر 100 تیراژ خورد، یعنی ما در فاجعه ایم. اگر دیدید مجموعه ای و هر فردی به میزان تولیداتش ارزیابی میشه، آنجا باید مصیبت خواند. اما اگر دیدید به میزان اثرگذاریش ارزیابی میشه، این یعنی ما برنده ایم. ما باید ببینیم امروز چه مقدار در فضای بیرونی، در گسترش اخلاق، به ویژه اخلاق انسان و حیوان، تونستیم ادبی، از اینجا ترجمه کنید، ادبیات تولید کنیم. اینها مهم است. ما وقتی به همین کتاب مراجعه می‌کردیم، شما می‌بینید گزاره‌های اخلاقی که مخصوصا در کتاب مفاتیح الحیات حضرت علامه جوادی عاملی چه گزاره‌هایی هست. اینها هیچ جای دنیا نیست و جالب این که ما اینها را نگه داشتیم ظاهرا برای روزی دیگر و امروز باید اینها در دنیایی که آمارها را هنوز من فقط اسکرول میکنم ببینید، در دنیایی که این آمارهای وحشتناک داریم، ما باید اینها را صادر کنیم. نه، قرآن میگه لیسمع، ما فقط یاد گرفتیم ابلاغ، لیسمع مقدار سانسورش خانم احمدی خودتون بگید، مراعات کنید، لیس یعنی به گوششون برسه. باید این ادبیات رو تولید کنیم. از اینکه در این پژوهشگاه چنین کارهایی شکل گرفته به زبان انگلیسی قابل ستایش است. من سپاسگزاری میکنم. همزمان که خانم احمدی سانسور میکنه، آمارها رو ببینید. فقط آماری که از حیوانات استفاده شده در سال، فقط در ببینید چقدر افزایش یافته، از 1200 2018 تا 2019 این همه افزایش استفاده حیوان برای در واقع چی میگن مدیکال تست که انسان درست بشه. داروها رو اول روی اون بیچاره ها پیاده میکنند، بعد ما انسان ها خوب باشیم، هرچه حیوان بمیره اشکال نداره. ما این گونه میخواهیم دنیا رو اخلاقی بکنیم و انسان اخلاقی زیست کند، انسان 2 سال بیشتر عمر کند، 1 میلیون حیوان بمیرد. بله، آمار حیوان هایی که استفاده می شود فقط در آمریکا، خب جاهای دیگه آماری نیست، حداقل اون آمارشون رو می کنند. در آمریکا در سال 2019 آمار شده، شما ببینید آمارها، آمارهایی که بدون بیهوشی و بدون چیز بوده حیوانات اینجوری تست کردند، آمارهایی که با درد بوده بدون بیهوشی بوده، آمارهایی که همراه با درد بوده و همراه با بیهوشی بوده. شما ببینید که یعنی این حیوانات هم بیچاره ها درد کشیدند هم بیهوشی کشیدند و اینها این گونه رقم خورده. آمار دوباره Number of the animals used annually for research in US. بله، آمارهایی که آمار رو ببینید از سال 1973 میشه قبل انقلاب ما، هیچ کدوم از ماها به نظرم نبودیم تو اون وقت، تا سال 2019 این آمارو میگه. ما سال 1992 فاجعه ترین آمارو داشتیم، یعنی این همه علیه حیوانات ما شوریدیم. با پژوهشگاهی که با پژوهش‌ها و تولید ادبیاتی که در دنیا اتفاق افتاده میبینید الحمدلله اوضاع داره رو به خوبی میره. خب ما در دنیا، من میخوام از آقای دکتر کاشانی عزیز، ما دپارتمان داشته باشیم. در من ایران جستجو کردم، هیچ مرکز پژوهشی رابطه اخلاقی انسان و حیوان نداریم. در دانشگاه ملبورن ما مرکز مطالعاتی داریم که رابطه اخلاقی انسان و حیوان رو بررسی میکنه و جالب اینجاست ما نداریم. 1-2 اصلا خبر ندارم ما چه معارفی داریم. پروژه های جدیدی همین دانشگاه ملبورن روی میزشون هست در رابطه با رابطه امکان زیست اخلاقی انسان و حیوان. در هیچ یک از این پروژه ها ما حاضر نیستیم، اصلا نمیدانم ما چی داریم و جالبه بگم اصلا ما خبر نداریم اونها چه میکنند. ما میخواهیم این ادبیات رو ترویج بدیم، باید قیامی. دانشگاه وین مرکز مطالعات رابطه اخلاقی انسان و حیوان داره، واقعا وقت نیست این پروژه ها رو فقط ببینید چقدر موضوعات خوبی، رابطه اخلاقی انسان با حیوانات موذی. ما تو حج داریم دیگه، شما حتی حیوانات موذی، حج جایی است که شما به خدا نزدیک میشید، حق ندارید کار غیر اخلاقی بکنید. خدا میگه سمپل زیست اخلاقی اینه، شما باید همیشه حاجی باشید، یعنی همیشه این گونه زیست کنید. ما یه تونستیم اینها رو ادبیاتش تولید کنیم که البته تو کتاب بحث شد. و آخریش این که در دانشگاه بارسلونا مرکز رابطه مطالعات اخلاقی، اینا رو خواستم بگم که ببینید در دنیا ادبیات تولید میشه. ما الحمدلله به همت دوستان حداقل یک کتابی چاپ شد. یک مجله داریم در دنیا، Animal Ethical Review، مجله داریم که فقط این موضوع رو داره کار میکنه و ما ضعیف نیستیم، قایبیم. آمارهای دیگری هست، فقط من این آمار رو چون جالبه براتون بگم. آمار میگه که 68% Animal Abuse، آزار حیوانات در خانه ها اتفاق میفتد. این همون چیزی بود که تو بحث آوردم. و آخرین آمار من این که بله، در ژاپن آمارها میبینید که از سال 2010 تا 2023 چقدر زیاده و حیواناتی که اذیت میشند هم عجیبه. من نمیدونم این چون تاریک شده، عجیب اینجاست اینها واقعا جای پژوهش داره. بیشترین اخوت انسان در سال از 2000 با سگ بوده و عجیب اینجاست بیشترین آزارم این حیوان قرار گرفته. ممنونم، متشکرم که حوصله به خرج دادید. باز تشکر میکنم از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که محبت فرمودند. این فرصت پژوهش مخصوصا تطبیقی رو برام فراهم آوردن. حمایت‌های جناب دکتر کاشانی رو متشکرم، از شما دوستان عزیزان، طلابم، دانشجویانم، خانوادم، مخصوصا دوستان عزیزم که از استرالیا اومدن سپاسگزارم و از خانم احمدی بابت ترجمه خوبشون. بگید ترشد مسئولیت با شما.
I don't translate the whole part because we are aware of that. Dr. David Smith, he is a very close friend of Dr. Jahangiri and he is aware of what he is saying. So I don't translate that part because they are not necessary. The only part is that since the moment that Dr. Jahangiri unveiled his book, you know, the request for the book was very high, even because of the cover of the book, except from the content. Because this is the demand for, you know, having such task and having such books and contents. And whenever we have a higher demand, it would be supply. And the more important thing is that these contents should be more impressive, effective, and we shouldn't only produce for our, you know, academic environment. It is not important. We should know that these books and these tasks are really effective and useful. We have lots of principles and concepts inside our religious books, like Mafatih al-Hayat. We shouldn't keep all of these principles for someday that it comes. We should use them, put them in practice in today's life. Don't keep them aside for the day that it would come. Okay, and it would be the end of my translation. I wish that all of you were satisfied, Dr. Dave. I wish you won't get tired and you won't get bored. I apologize if I had any problem in my translation for the GR presence online and in person for all of our guests. And I'm so thankful to you. And thank you to Dr. Jahangiri and Dr. Dave, Dr. Kashani, and all of the other guests. Thank you for sharing your delighting and for your, I can say, knowledgeable sites for. Thank you.
There are some online watching us. We have to thank all of them, almost 50 users joined us and watching our program. I have to thank all of them, and also thank you. My family is here. I thank them as well. Also your family. You pay too much time. Thank you and سلام.
من هم تشکر میکنم، خسته نباشید میگم نسبت به اینکه اینجا با ما همراهی کردید. اگر که تقصیری در ترجمه من بود، اگر کوتاهی کردم، اگر خستتون کردم، پیشاپیش از همتون عذرخواهی میکنم. امیدوارم که این جلسه با حضور اساتید بزرگوارم برای شما به یادگار بمونه. متشکرم.
بسیار ممنون و سپاسگزاری از اداره بسیار عالی جناب دکتر جهانگیری که انصافا بحث بسیار خوب و ارزشمندی رو ارائه کردن. من یک خلاصه از مقاله جناب دکتر ارائه بکنم. چون ابتدا آمارهایی رو از کشتارها و از آزارها و آزمایش‌های غیر اخلاقی که روی حیوان‌ها صورت می‌گیره ارائه کردن و این سوال مطرح کردن که اگر انسانی مورد ظلم غیر اخلاقی قرار بگیره دادگاهی هست برای شکایت کردن، اما اگر حیوانی مورد ظلم قرار بگیره ما چه دادگاهی داریم و اگر دادگاهی باشه باید قوانین اون رو هم انسان نوشته. و اینجا پیشنهاد دادن که بهترین قانون قانونی است که خالق انسان و خالق حیوان برای رابطه اخلاقی بین انسان و حیوان تهیه کرده و ما باید یک بازگشت داشته باشیم به اون قوانین الهی، که اون قانون الهی در روز قیامت ما مصادیقی داریم که مورد بازخواست قرار میگیریم به خاطر رفتارهای اشتباهی که با حیوانها داشتیم. و یک الگوی به اصطلاح زیست اخلاقی رو که ما در آرمان شهر نهایی که همه ادیان به اون وعده دادن رو ترسیم کردن در روایات ما، که اون الگو بسیار مورد توجه هست. و در ادامه حالا آمارهایی رو ایشون ارائه کردن از مطالعات در حوزه اخلاق در جهان داره صورت میگیره و غیبتی که ما داریم و باید در این حوزه تلاش و کوشش بیشتری داشته باشیم. من یک خلاصه خیلی کوچکی عرض بکنم در حمایت مطالعات تطبیقی اخلاق و اسلام و مسیحیت که انشاءالله خود همایش در 24 مهر ماه سال آینده در روز جهانی اخلاق انشاءالله با حضور مهمانان خوبی از کشورهای متعدد انشاءالله برگزار خواهد شد. و ما این جلسه 21 پیشنشستی بود که برای این همایش داشتیم. تا الان نزدیک به 16 اثر مشترک بین اساتید مسلمان و اساتید مسیحی در حال تدوین یا تدوین شده که کتاب فاخر مشترک جناب آقای دیو اسمیت و جناب استاد جهانی جهانگیری یکی از این آثار بسیار ارزشمندی هست. ما یک تجربه بسیار خوبی داشتیم در یک ماه گذشته، یک کتابی رو که اثر خود بنده بود با آقای پروفسور بارتولومون پیرونه از اساتید ایتالیا که در 23 دسامبر منتشر شد. من فقط یه آمار خیلی اجمالی عرض بکنم، تا الان رصدهایی که دوستان داشتن بیش از صدها سایت قدر که مثلا یکی از سایت‌ها مثلا سایت والمارت هستش که شرکت والمارت رو ها دوستان در خارج کشور میشناسن که یکی از بزرگترین فروشگاه هایپرمارکت دنیاست، بیش از 2,200,000 فقط کارمند داره والمارت، بیش از 10,000 خورده شعبه هایپرمارکت داره، یا بارنز اند نوبل که بزرگترین کتاب فروشی دنیاست و ده ها سایت مختلف در کشورهای مختلف، در سوئیس، در فنلاند، در ژاپن، در تایوان، در چین، در آلمان، در ایتالیا، در یونان که حالا گزارشش رو دوستان تهیه کردن، تو همین یک ماه فقط این مورد استقبال قرار گرفت و مطمئنن کتاب های دکتر هم در به‌زودی، چون ما قصد داریم چه کتاب رو چاپ اصلش در کانادا انجام بدیم که در همونجا هم مورد انتشار قرار بگیره با آلم مشترک پژوهشگاه علوم فرهنگ و همچنین مؤسسه جناب آقای دیوید اسمیت که در استرالیا هستن. و این مدل کارها رو که دو نویسنده مشترک داشته باشه، حالا نویسنده های شاید چند تا نویسنده و مشترک هم منتشر بشه و در اون مکان در کشورهای به اصطلاح چیز هم منتشر بشه، یک فضای بسیار خوبی رو آغاز میکنه برای حضور جدی ما در عرصه بین‌الملل. من این خبر خوب رو هم بدم که جناب سرکار خانم دکتر احمدی هم با به اصطلاح جمعی از اساتید خواهر در ایران و همچنین در اروپا در حال تدوین کتابی هستن در حوزه خانواده که این هم یکی از آثاری هستش که انشالله قراره به زودی منتشر بشه و ما این دعوت رو میکنیم از دوستان و اساتید که دوستانی که علاقه دارن تو این حوزه وارد فعالیت بشن، مقالات ارزشمندی رو بنویسن به زبان انگلیسی. البته فضای خوبی است برای اینکه ما بتونیم این غیبت و این به اصطلاح عقب ماندگی که داشتیم رو جبران بکنیم. اگر دوستان، ما طبعا زمانمون یه مقدار از برنامه عقب هستیم ولی خب احتمالاً بتونیم تا 3 تا پرسش رو اساتید پاسخگو باشن. اگر دوستان سوالی دارن میتونن اعلام بکنن و در خدمتشون خواهیم بود.
با اجازه از من نپرسن، از آقای دیو بپرسن، هم من هستم هم جوابشو بلد نیستم.
در خدمتتون هستم. خواهش
می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Yeah, I'm called Hassan Musoke from Uganda. I thank you for the book, but I have questions for you. We have a religion in the world, the Hindus. The Hindus were the first people to say that animals should not be killed. And for them, they don't eat meat. So I think some people might take you that you are supporting their religion the moment you write this book, because for them, they say that animals should not be sacrificed. So what answer can you give to someone if asked that you people, are you not supporting the religion of Hinduism in the world? Because for them, they don't eat animals. Number two, you talked about the medicine, that because the doctors in the world, they will tell you that we have diseases, we have corona, we have Ebola, we have cholera. All these are, whenever they want to treat people, they have to test on animals. So some people might ask you that, do you want human beings to die so that we leave the animals? So which way are we going to test? Or should we use the human being to be tested before we treat those who are sick? So what answer can you give to the doctors, because they'll be against you. They say that we use this medicine in the laboratory. For example, they get a rat, they put it in a house, they make a medicine, then they test it to see whether it can work to the what? To the human beings. So are you not against this? Assalamu alaikum wa rahmatullah.
با تشکر از برادر حسن موسوکو از اوگانجا، ایشون فرمودن که هندوها معتقد هستند که ما نباید حیوانات رو بکشیم، نباید گوشت اونها رو بخوریم و نباید قربانیشون کنیم. آیا شما با این تفکر از هندوها حمایت میکنید؟ و سوال دیگه شون این هستش که ما بیماری های زیادی رو باش مواجه شدیم، مثل کرونا، مثل ابولا، و انسان نیاز داره برای حمایت و برای در واقع حمایت از بشریت در واقع ناچار هستش که یک سری تست های پزشکی رو روی بعضی از حیوان ها انجام بده و در غیر این صورت باید چه کار کنیم؟ اجازه بدیم که انسان ها بمیرند از بیماری یا شما کاملا با این تفکر مخالفید یا اینکه نه این شرایطی داره؟ Okay. Yes. You were saying that Hinduism believes that we shouldn't sacrifice the animals, we shouldn't kill them, and we shouldn't eat their meat. Okay. Do you support the Hinduism? And the second question is that because of the welfare of the human beings, we need to test some medical issues on the animals for the support of the life of the humanity. Are you supporting this ideology or you are totally disagree with this? Because we had lots of diseases like Corona and Ebola that we need to test these medicals in animals.
Yeah, I mean, it's an important question. I think from a Christian point of view, we're entitled to be speciesist. That's a term which was used by Dr. Peter Singer, I think, when he, in his criticism of the church and of religious ethics of, and the mistreatment of animals, he says we should stop being speciesist and treat all species the same. You know, that the life of an animal is the same as the life of a human, the life of all life is equal. I think from a Christian and Islamic, and from the point of view of the Torah, this is not the case. There is an order in creation, and that the human being is above the animal, as the animal is above the vegetation, and God is above all. I think this is true and has to be maintained. At the same time, the hierarchy is one of nurture, not one of exploitation. So the humans are not to exploit the animals. It's supposed to be of nurture. It says in the Torah, again, that all of the animal kingdom is given to you for food. You know, so I think, and this has always been the understanding of the Jewish and the Christian and the Muslim religion, is that the consumption of animals for food is legitimate. At the same time, if this is to continue, it must not be done in a way that is unnecessarily cruel. I think we all agree on that. And the industrialization of food manufacture has indeed led to real cruelty of the treatment of animals, which I think is being unnecessary. I remember hearing a rancher who ranches animals, treating them, his beef cattle, treating them very well, says these animals only have one bad day in their life. And there's a nice reflection. If they only have the one bad day, and otherwise they have a very full life. For an animal, this is how it should be, and I think it's a mistake from a Christian, Jewish, Muslim point of view to think we should detach ourselves from creation, that the created order will be better without us. It's not true. If I can give an example, in my own country, in Australia, we are well known for having lots of bushfires, and when the first white settlers came to Australia, they stopped what the indigenous people were doing, which was burning off areas. Because they said, no, stop burning, you know. When you stop burning, that's when the bushfires take over. These people were very smart. They found they have to intervene. They have to burn some areas off, and this stops the bushfire destroying people and animals and homes. That human intervention makes the creation work better when it's done properly. This is the point. It's the same with... There's an ideology in the world today that says, you know, if only human beings aren't interfering, everything will be beautiful. You think clean water, clean skies is not true. The reason we have clean drinking water is because we intervene. We build dams and sewage and these sorts of things with our fossil fuel-powered machines. This is why we have clean water, why we have clean environment. You know, we need to have a creative relationship with the environment, with animals, with nature, and this is the way God, I believe, has ordered it. Under God, we try and care for creation. We must intervene and be involved creatively. In so doing, we make the world a more beautiful and nurturing place and environment. But I appreciate there is always going to be a trade-off in terms of if we continue to consume animals as food, which they seem to be created to be omnivores. Then we must learn to do so in a way that doesn't include unnecessary cruelty.
Thank you, Dr. ایشون البته در جواب سوال آقای موسوکو فرمودند که این برداشتی هستش که ما از کلیسا و از متون مقدس مسیحیت و یهودیت داریم. این که تورات میگه یک سلسله مراتبی وجود داره حقیقته و در واقع داره این رو اعمال میکنه. این که انسان در جایگاه بالاتر از حیوانات هست قابل چشم پوشی و اغماز نیست و در واقع اونها از اون به عنوان خوراک به عنوان محلی برای تست داروهاشون دارن استفاده میکنن. حالا این که تا چه حد این مسئله درست هست و تا چه حد غلط باید به این بپردازیم که خداوند حیوانات رو در خدمت انسان آفریده، اما ما نباید به طرزی اونها رو ذبح کنیم، سلاخی کنیم که در واقع ظلمی بر اونها روا داشته باشیم. انسان موجودی خلاقه، خداوند انسان رو به حضانت و امانتداری تمام موجودات روی زمین برگماشته و او باید با توجه به شعور و فهمی که داره یک شیوه‌ای رو خلق کنه که کمترین ظلم رو بر حیوانات روا بداره. در واقع این که ما بخوایم بگیم نمیتونه از حیوانات به عنوان خوراک استفاده کنه چون ممکنه بهشون ظلم بشه یا نمیتونه از اونها برای تست، بلکه همه اونها یک شیوه‌ای داره و در مورد طبیعت اشاره می‌کنم، میگن در مورد طبیعت هم همین هستش. یعنی این که ما وقتی که آب از آسمان نازل میشه، ما برای در واقع نگهداشت آب هم شیوه هایی رو خلق کردیم. ما باید هم از طبیعت و هم از حیوانات جوری استفاده کنیم در واقع کمترین آسیب یا اصلا آسیبی به اونها روا نداریم و این اون چیزی هستش که خداوند از ما خواسته.
میخوام از وجود ایشون استفاده بشه.
Thank you very much for both of presentations. So fruitful and informative. I almost had the same question that you just asked. Don't you think slaughtering animals should be banned completely? Human and all of us like meat, you know. When I just smell kebab, I look at it, I just get out of this world. So what should we do about this issue? Sorry. We all know about the Islamic, you know, perspective on that. I just want to know the Christianity.
Yes.
My hearing is very bad, I'm afraid. So.
He said that should we ban the slaughtering of the animals for eating totally? And he said that I love meat. I will die and fly for kebab of Iran. Mm-hmm. And whenever you eat it, you cannot ban it. So when we are looking at the issue of the right of the animals, should we ban the slaughtering of the animals or not? So obvious. Yeah, obvious. The answer is obvious. Mr. Amui, you ban, please, eating kebab.
Doc, my answer is that for you, certainly please, for you it's forbidden, because you are a king of the kebab. I said that for you, personally, for him, is forbidden, because he likes to meet in kebab.
Please don't exaggerate in eating kebab, okay? Just once in a month.
Look, it seems from a medical point of view that human beings were created to eat meat. I know that obviously people can live as vegetarians very healthfully, but they're not everybody. And it seems that meat is, from a human flourishing point of view, is fundamental. From a religious scriptural point of view, as I say, it says in the Torah, all these things I give to you as food. This is consistent. At the same time, I think all of us are aware of cruelty to animals. And none of us wants to see unnecessary cruelty. And the way in which we have developed, industrialized the killing of animals often seems very inhumane and unnecessarily humane. And we need to find some sort of middle ground here where there can be way of consuming animals as food, but not treating them with cruelty. I'm not sure how we find that balance, but I think it's an ongoing quest for us.
You know. Not exaggerate in eating meat.
Yeah, not eat meat too much. Yeah. No, certainly not eat too much. You know, again, from a medical point of view, too much meat is not good. Yeah. A variety of plants should be the foundation for all our diet. Yeah.
خب ایشون فرمودن که انسان ها خوشبختانه میتونن گیاه خوار باشن، ولی حتی ما در متون مقدسمون، در متون آکادمی و پزشکیمون هم داریم که انسان برای بقا از مواد مختلفی باید تغذیه کنه، از گیاهان، از گوشت، و نمیتونیم بگیم که این خیلی غیر انسانیه و یا نه کاملا انسانی هستش، بلکه باید یک تعادل این وسط ایجاد بشه که به حیوانات هم در واقع ظلم نشه با ذبح بیش از اندازه و بیش از نیاز اونها.
Dr. Jahangir, this question goes to you. Before writing this book, you would tell us which animals are you specifically talking about? Because we have domestic animals and wild animals. Uh-huh. So your book is focusing on what? On all animals, or you have, because we have the wild animals and domestic animals. The domestic animals, they're in Quran. According to the books, God told us, eat this, don't eat this. So now, for you, your focus, when we are forming this book, you are focusing on what? Because the reader, this question will come in his mind, that these people, which type of animals are they talking about?
We made about the both. Briefly, we made about the both. We discussed about the both. شو میگن درباره حیوانات اهلی فقط صحبت کرد یا وحشی گفتم درباره هر دو. من آیده که درباره پاسخ شما میخوام بگم که ببین تشریع تابع تکوینه. ما باید اول مسئله تکوین حل کنیم. من سربسته نمیگم کی گفته این همه انسان روی زمین باشه. ما باید خلقت بالانس باشه. بالانس یعنی عدالت باشه. عدالت بودگی یعنی اینکه تعداد انسان در روی زمین به تعداد منابع و سورس باشه. نمیخوام بگم انسان حذف کنیم که بعضی میگن آقا کلا دنیای بدون انسان. مشکل تینک تنک های جهانی این است که بالانس بین منابع طبیعی که در دنیا هست و بین انسانی که روی زمین بالانس نیست، و این ما نمیتوانیم از تشریع صحبت کنیم بگیم عادلانه زیست کنید، هنوز زیست زیست عادلانه فراهم نباشد، انسان روی زمین بشه 16 میلیارد منابع طبیعی کم باشد، مردم انسان ها رو درختارم خواهند خورد. ما باید بیاییم اول از عادلانه بودگی تکوین صحبت کنیم، سپس از عدالت در تشریع. اگر این اتفاق نیفتد کتاب های ما خوانده نخواهد شد، خوانده هم بشود عمل نخواهد شد.
خب
خان دکتر دیگه مهمون هستند، مهمون وی آی پی ما هستند. خان دکتر انگلیسی هم پرسید که آقای دکتر بلند هم صدا
کنید. آقای تانکس فور دی بوک، ایت ساوندز وری اینترستینگ، آی کانت ویت تو هاف ا کپی اف دی بوک، آی ریدی. یس، سو جست ا کوئسچن، ثرو ایتس کمپراتیو استادی هاف یو فاوند انی میجر دیفرنسز بیتوین دی هول دی تو scripture that you studied through. So have you found any, let's say, contradiction, conflict between like Islam and Christianity or Judaism in terms of, you know, the subject of your book actually? Yeah. And if you found it, so how you dealt with that?
What culture?
Christian folk.
No. Not about just what to eat or what not. Yeah. So in terms of the rules and regulations,
general evaluation.
What was the difference? Have you found any? And if so, how you dealt with that?
Yeah, I don't think there's any explicit contradiction at all. But I think the difficulty we have is coming from the Christian scriptures, that the Christian scriptures and the Jewish scriptures are not fundamentally books of law. In the way in which the Holy Quran is. So they're different forms of literature, and we approach accordingly have to approach them in different ways. But I think even so, we come to the same conclusions. Yeah.
بله. خب سوال که روشن بود دیگه، خانم گفتم وها فرقی بین اسلام و مسیحیت پیدا کردید یا نه؟ ببخشید خانم دکتر، من دیگه خلاصه‌ای ترجمه می‌کنم. من پیدا کردم، کافی کتاب ببینید. دوستان دارم اینا تر. اولا زبان دوستانه بود، دنبال مناظره مچگیری نبودیم که آقا چی حرفش خوبه چی حرفش بده. هر کی از منظر خودش صحبت کرده، حتی جای ایشون علیه ما هم صحبت کرده، من گفتم چرا علیه ما هست، من جواب خودم رو دادم. خب این به نظرم ادبیات گفتگویی است که ما نیاز داریم. اما نکته دوم این است که فقط حجم کتاب ببینید در پاسخ‌ها.
ایشون چندین بار ما سوال مطرح شد اینو دو سه جای کتاب نوشته من جوابی ندارم آخه ما تو اینا حرفی نداریم برای گفتن و در اسلام نسبت به این مباحث حرفای جدی بوده که صحبت شده مثلا درباره بحث آیا اینها در کنار حیات بلند مدت دارن حیات اخروی دارند شو خیلی راحت میگه خب من چی بگم درباره اینها اینها نشون از یک در واقع بالندگی اسلام نسبت به این حوزه است که حالا لازم هم نیست حتما روخشون بکشیم بگیم آقا ما این هست ولی این تفاوت محسوس بود
دیدگاه اسلام ظاهرا خیلی براشون شفاف و روشن بیان نشده اونجوری که فرمودن ما تلاش کنیم تو ذبح حیوانات به حداقل برسه ظلم کمتر در حالی که این اشتباهه اگر ظلم صادق شد حتی یک فرد اون هم ظلم محسوب میشه ظلم ظلمه یک دو سه صد هزار نداریم نگاه دین و اسلام بیان بشه ببینید اون نگاهی که شارع مقدس داره میدونید اگر شکار با ذبح شرعی با دستورات شرعی محقق بشه اشکال نداره اما فقهای ما فتوا دادن اگر شما برای خوشگذرانی برای تفریح بری حتی با بسم الله
یه بارم
با این هم شما کشتار کنی شکار کنی این اصلا جایز نیست حرمت داره لذا باید نگاه کنیم و سخر لکم این که خدای متعال همه اینها رو تسخیر کردی معناش چیه
عالی سوال دیگه ای هست آیا دکتر بستم شما سوالی دارید به نظرم دیگه باید آیا دکتر تبیر
ما در این قسمت به اصطلاح پر هیجان ماجرا زحماتی که در طول یک سال جناب دکتر جهانگیری و بعد از اون جناب دیو اسمیت متقبل شدن برای تهیه و تدوین کتاب بسیار ارزشمند و فاخر که انشاءالله به دست هر دو استاد بزرگوار ما این کتاب رو رونمایی خواهیم کرد